بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته این مطلب را بیان کردیم که اعتقادی که شیعه، یعنی شیعه امامیه اثناعشریه، درباره امامت دارد، هیچ وجه بر بست و تکامل تجربه نبوی دلالت ندارد، ولذا استشهادی که شده است به این که عقیده شیعه در باب امامت همین فرضیه را تأیید میکند، یعنی اینکه تجربه پیامبرانه بعد از رسول گرامی اسلام استمرار دارد و در نتیجه دین اسلام در پرتو این تجربه های مستمر نبوی تکامل پیدا میکند. عرض کردیم که نه در اونچه که عالمان شیعه از قدیم، متقدمین، متأخرین، معاصرین درباره علم امام، علم ائمه بیان کردن چنین مطلبی استفاده می شود و نه در روایاتی که ما داریم از ائمه طاهرین علیهم السلام در این باره هیچ نکته ای که شائبه این احتمال، شائبه این فرضیه هم باشد در اونها دیده نمی شود و این یک نوع قضاوت شتاب زده و بررسی نشده و حاکی از عدم دقت در بیان مطلب است که گفته شده است. در روایاتی که ما از ائمه طاهرین علیهم السلام در باب علم امام، منشأ و منبع علم امام و آنچه که امام اون را بیان می کند، یعنی در واقع محتوای علم امام یا متعلق علم امام داریم، تأکید شده است که اساس علوم و معارفی که ائمه طاهرین درباره معارف دینی، احکام دینی یا اسرار عالم بیان می کنند به قرآن برمی‌گردد. این حقیقتا در روایات امامان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بسیار برجسته و شاخص است. تأکیدی که شده است، تصریحی شده است برای اینکه سرچشمه علوم و معارف به قرآن کریم برمیگرده و این نکته بسیار جالب توجهی است که جایگاه قرآن، منزلت قرآن کریم و نقش قرآن کریم را در معرفت دینی بیان میکند. این یک نکته که خیلی تأکید شده است بر این قضیه و اون آیه شریفه‌ای که در سوره مبارکه نحل است و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، این مسئله تبیان کل شیء بودن در روایات ائمه علیهم السلام مورد تأکید واقع شده. این نکته اول است که باید به اون توجه کرد. نکته دوم این است که فرمودن این در روایات تأکید شده است در این که علم کامل قرآن در اختیار راسخین در علم است، غیر از راسخین در علم از کل قرآن و تمام معارف قرآن کسی خبر نداره. اینم نکته دومه که در روایات ائمه علیهم السلام اش تأکید شده و در رأس راسخین در علم رسول گرامی اسلام هست، یعنی این نکته هم مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است. پس نکته بعدی این شد که آگاهی از قرآن که منبع اولی و اصلی همه معارف و حقایق است، آگاهی کامل از آن به راسخانه در علم اختصاص دارد. طبعا اینکه خود در خود قرآن هم آیه 7 سوره مبارکه آل عمران این مطلب آمده است و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. خب در رأس راسخین در علم پیامبر است و بعد هم فرمودن ما راسخین در علم از در مصداق که راسخان در علم کیا هستند، رسول مکرم اسلام در صدر است و در مرتبه بعد امیرالمومنین و سایر ائمه طاهرین. اینا اون نکاتی است که در روایات آمده و حتی گاهی بعضی از اصحاب پرسیدن که از ائمه که شما اینایی را که میگویید از کجا میگویید، این علومتون از کجا ناشی میشه. فرمودن که به قرآن برمیگرده، فرمودن که به کتاب امیرالمومنین برمیگرده که به املای رسول الله هست فقط تعلیم و اون مطالبی را که پیامبر املا کرده امیرالمومنین نوشته اون در اختیار ما هست. باز این پرسن که آیا اسلام همه اون چرا که بشر تا قیامت به اون نیاز دارد بیان کرده یا اون چرا پیامبر آورده اختصاص به زمان خودش داشته؟ فرمودن نخیر، اون چرا که پیامبر از جانب خداوند آورده است همه نیازهای هدایتی انسانها را تا قیامت برآورده میکنه. راوی میپرسد که آیا چیزی از دست رفته، ضایع شده؟ رمان نخیر، هیچ چیز ضایع نشده، همه اون چیزی که نازل شده است بر پیامبر همه اش محفوظ است عند اهله. ببینید اینا در روایات نکاتی است که خارج اهمیت هست و در خود توجه. من نمونه از این روایات را بحث بسیار شریفی است خدمتتون میخوانم. تفصیل بحث علم امام را عرض کردیم، باید در جای دیگری و وقت دیگری بهش پرداخت. در یک حدیثی که سند هم صحیح هست، سماعت ابن مهران به امام کاظم علیه السلام اینجور عرض می کند: اصلحک الله، اتا رسول الله صلی الله علیه و آله الناس بما یکتفون بهی فی عهدهی. سوال استده از امام کاظم علیه السلام می پرسد آیا پیامبر مطالبی را آورد برای مردم که در عهد ایشان کافی بود برای مردمان عهد پیغمبر؟ دقت کنید خیلی زیباستا این حرفایی که حالا بعضی هم میزنن و میگن که بینوان برز میکنم به عنوان روشنفکری و تجددگرایی و نواندیشی دینی حرفا میگوین بله قرآن متناسب با عصر خودش بوده، دوران اون سپری شده، امروز ما باید پیامهای کلی را بگیریم اما در تفاصیل بریم سراغ تجربه و علم بشر و از این حرفا. انگاری که الان همین سؤال رو برن از امام کاظم علیه السلام الان برن سؤال میکنن که حالا ما به اعلامیه حقوق بشر قرن نیاز داریم، به جان لاک و مونتسکیو و روح القوانین اینا نیاز داریم برای اینکه یک نظام سیاسی، حقوقی، مدنی داشته باشیم. اونی که پیغمبر آورده مال اون زمان بوده یا برای زمان ما و زمانهای بعد هم کافی است؟ امام در جواب می‌فرماید قال نعم و ما یحتاجون الیه الى یوم القیامه. بله پیامبر آورد اون چرا که مردم عهد ایشان نیاز داشتند به اضافه و ما یحتاجون الیه الى یوم القیامه، همه اون چرا که بشر تا قیامت بهش نیاز دارد. مردمان عصر رسالت نیاز داشتن در چه محورهایی؟ مهم ایناست که نیاز مردمان عصر رسالت در چه محورهایی بود؟ بشر در چه محورهایی به هدایت‌های وحی نیاز داشت؟ در چهار محور: رابطه با خدا، رابطه با خود، رابطه با انسان‌های دیگر، رابطه با جهان. این محورها ثابته، ولو کم و کیف و مصداقها و ابزارها و اینجور چیزها تغییر میکنه، متغیر میشه، اما این محورها که ثابته که مردمان عصر رسالت هم در حیات سیاسی، هم در حیات اخلاقی، هم در حیات حقوقی و اقتصادی و ثقافی فرهنگی، هم در حیات معرفتی و اعتقادی، هم دنیوی هم اخروی نیازهایی داشتن. نیاز میفرمد، میفرمد بله پیغمبر نیاز اونو را برابر بکرد. خب مردمان دوره های دیگر هم در این ساخت ها، در این حوزه ها همچنان نیاز دارن. آیا دین اسلام جوابگو هست؟ فرمد وما یحتاجون الیه الى یوم القیام. فقلتو، آقای سماعت ابن مهران میگوید من به حضرت عرض کردم، قلتو الله من ذالک شیئون. این به نظرش آمد که حالا آیا همین مقدار مدالیل مثلا ظاهری قرآن کلان هست و این مقدار روایاتی که حالا در اختیار هست چیزی هم از دست رفته است، یا همین هاست، همین ها میخواهد جوابگو باشه، یه چیز دیگری هم وجود داره از دست رفته؟ امام فرمود که فقال علیه السلام لا، هیچ چیز ظاهر نشده، هو الا اهلی، هو الا اهلی. یعنی امام در هر عصری حافظ آن معارفی است که از جانب خداوند سبحان به پیغمبر نازل شده، در اختیار جانشینان پیغمبر قرار گرفته برای امت اسلام. ببینید مدرک حدیث وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 23 و حدیث صحیح السند است. حالا از این زوایا چه چیزی داریم؟ کتاب کافی رو ببینید، در کتاب اصول شریف کافی لا گفتش که سوال اینه فوا من ذالک شیئون، سماع میپرسه، حضرت فرمود قال الله، چیزی ضایع نشده، هو عند اهله. بنده تعبیر از این استفاده کردم که فرمود هو عند، ضایع نشده دیگه، پس محفوظه، حافظش کیه؟ میشه امام دیگه. این همون بحثی که در کلام علمای شیعه به عنوان این که امام حافظ شریعت است پس معصوم است مطرح کرد. از حضرت امام صادق علیه السلام کسی سوال میکند، حالا سوال چه هست؟ حالا سوال من یادداشت نکردم. امام میفرماید، امام صادق سلام الله، ما من امر یختلف فیه اثنان الا و له اصل فی کتاب الله. ما من امر یختلف فیه اثنان الا و له اصل فی کتاب الله عز و جل، ولكن لا تبلغه عقول الرجال. مردم، فهم عادی و متعارف مردم به اونها نمیرسه. اصول کافی جلد 1 کتاب فضل العلم، کتاب فضل العلم بابی دارد به نام باب الرد الی الکتاب و السنه، اسم باب هست، باب الرد الی الکتاب و السنه، حدیث ششم. در یک تعبیر مشابه این امام فرمود ما من شیء الا و فیه کتاب او سنت، هیچ چیزی نیست مگر اینکه درباره آن کتاب است یا سنت است. این البته به صورت معنا الخلو است دیگه، اینجوریه که ممکن تفسیرش در سنت آمده، اجمالش در کتاب آمده، حالا هم در کتاب هم در سنت معنا الخلو است، ممکن است اجمالا در کتاب باشه، تفسیرش در سنت باشه، بالاخره این در کتاب در سنت. همون بابی که عرض کردم حدیث 4، بله کمانی که در احادیث بعد الان میخوانم تصریح شد. در یک حدیث دیگری حضرت امام صادق علیه السلام میفرماید ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیئن، انزل فی القرآن تبیان کل شیئن، حتی والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد، ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد، هیچ چیزی را که مردم بهش نیاز داشتن در قلم رو هدایت فروگذار نکرده. حتی لا یستطیع عبدون یقول، کسی دیگه نتونه بگه لو کان هازا انزل فی القرآن، اگه ایش این مطلبی هم می بود، مثلا یک کسی بگه ما در این مسئله برویم سراغ حقوقدانهای غربی، بر اساس حرفای اونها روابط اجتماعی و اخلاقی و نظام قضایی و نمیدونم جزایی و تربیت خودمون رو تنظیم بکنیم، بهشون بگیم چرا؟ میگه خب ما چکار کنیم اونیست که ما که در قرآن که نداریم که میفهمد، نه مانع از این شده است. حتی لا یستطیع عبدون، کسی نتونه بگوید لو کان هازا اگه این بود اون زلط القرآن، الا الا هم الا خوندن بعض الا خوندن، الا وقد انزله الله فی، آگاه باشید یا الا این که خدا در قرآن رو نازل کرده، همون بابی که عرض کردم فی کافی کتاب فضل علم باب الرد رستا حدیث یک، این هم یک روایت. باز در حدیث دیگری حضرت امام صادق علیه السلام فرماید کتاب الله فیه نبأ ما قبلكم و خبر ما بعدكم و فصل ما بینكم، هم گزارشگر است اخبار گذشته اخبار آینده و هم داوری در بین شما، یعنی مسائلی که نیاز به معیار و مقیاس دارد در زندگی انسان ها در هست، و نحن نعلم، ما اونو میدانیم، همون مدرکی که عرض کردم حدیث نهم. در حدیث دیگری فرمود نحن راسخون فی العلم و نحن نعلم تأویله، ما راسخ مصداق راسخ در علم و ما تأویل آن را میدانیم، همون اصول کافیه باب راسخین فی العلم، بابش این هست باب راسخین فی العلم، حدیث اول. در یک حدیث دیگری باز فرمود والله والله انی لاعلم کتاب الله من اوله الى آخره کأنه فی کفی، من قرآن را اینجوری میدونم، مثل اینکه یکی به کف دستش نگاه میکنه دیگه کاملا برش اشراف دارد، امام میفرماید من قسم هم میخوره والله انی لاعلم کتاب الله من اوله الى آخره کأنه فی کفی فیه خبر السما و خبر الارض خبر و خبر ماکان و خبر ما هو قائم قال الله عز وجل، حالا کسی بگوید آقا شما کجا ادعا میکنید، قال الله عز وجل فیه تبیان کل شیء، اما تبیان کل شیء هست آیه شریفه سوره نحل، اما اصول کافی است، بابی دارد به نام باب انهم یعلمون علم الکتاب کلهی، حدیث چهار. از این نمونه روایات فراوانه، من اجازه میخوام که دوستان اجازه بدید تو دیگه حدیثان از کتاب بهار را خواستید مراجعه کنید، مفصل جلد 26 بله جلد 26 بهار الانوار، ابواب مختلفی داره که یکی از ابواب آن این هست ابواب علومهم علیهم السلام، جهات علومهم علیهم السلام و ما عندهم من الکتب و انه ينقر في آذانهم و ينكت في قلوبهم، این عنوان بابی است که مرحوم مجلسی اندام مجلسی مطرح کرده. روایات فراوان هست، تعداد روایات برای اینکه مستحضر باشید این بابی که الان خدمت عرض کردم 149 تا روایت، همین بابی که باب و جهات علومهم، دوباره پشت سرش باب و انهم علیهم السلام مقدسون مفهمون و انهم به من یشبهون من مذا، اینا شباهت به که دارن از گذشتگان، بعد احادیث آمده، مثلا گفتن ذی القرنین، صاحب سلیمان، صاحب موسی. یعنی وقتی علم خودشون رو بیان کردن، بعضیا دچار شبهه شدن، شما پیغمبرید مگه؟ فرمودن نه، ما پیغمبر نیستیم، نبوتی در کار نیست، مثل صاحب سلیمان که وصی سلیمانه، مثل صاحب مثلا موسی، موسی بن نون. این هم باز یک باب احادیث فراوانی داره، احادیث زیاده، طولانی میشه بخوام حل بکنم. یکی دوتا حدیث رو یادداشت کردم، علامت رو داشتنی که خدمتون بخوانم ببینید. بدن از امیر المؤمنین علیه السلام هست، این از سلیم ابن قیسه که ایشون میگوید خرج امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و نحن قعود فی المسجد بعد رجوعه من صفین و قبل یوم النهروان فقعد علی علیه السلام و احتوشناه، ما هم دورش جمع بودیم. فقال له رجل یا امیر المؤمنین اخبر ما عن اصحابك، فقال اسأل، و ذکر قصة طویله و قال انی سمعت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول فی کلام له طویل ان الله امرنی بحب اربعة رجال من اصحابی و امرنی ان احبهم و الجنة تشتاق الیهم، فقیل من هم یا رسول الله؟ فقال علی بن ابی طالب، ثم سکت فقالوا من هم یا رسول الله؟ قال علیون، ثم سکت فقالوا من هم یا رسول الله؟ فقال علیون و ثلاثه معه و هو امامهم و قائلهم و دلیلهم و هادیهم و هادیهم لا یذلون و لا یرجعون و لا یطول علیهم الامد سلمان و ابو ذر و المقدار. فذکر قصه طویله ثم قال ادعوا لی علیا، پیامبر فرمود علی را بخوان. فعکب علی فأسر الی الف باب یفتح یفتح کل باب الف باب ثم اقبل الینا امیر المؤمنین علیه السلام و قال سلونی قبل ان تفقدونی فوالذی خلق الحب و برع النسمه فسمع انی لاعلم بالتورات من اهل التورات و انی لاعلم بالانجیل من اهل الانجیل و اینی لأعلم بالقرآن من اهل القرآن و الذي خلق الحب برع النسمه ما من ساعت تبلغ مئت وجر الى يوم القیامه الا و انا عارفون بقائدها و سائقها، یعنی حتی حوادث رخدادها که بوجود میاد. و سلونی عن القرآن فإن في القرآن بیان كل شيء، این تأکید بر این که قرآن مصدر همه علم هاست، علم الاولین و الاخرین آخرین. وَإِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَدَعْ لِقَائِلٍ مَقَالًا، دیگه مجالی برای کسی بیاد یک حرف حسابی بخواد بزند، حقی باشه در قرآن نباشه باقی نگذاشته. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، بله رسول الله منهم، أعلمه الله إياه فعلمنيه رسول الله، رأسشان پیغمبر است، خدا به او تعلیم کرد، پیغمبرم به من تعلیم کرد. ثم لا تزال فی عقبنا الى یوم القیامه، این علومی هم که کل قرآن هست پیغمبر به امیرالمومنین تعلیم فرمود در ما نسل ما ذریه ما تا قیامت هست. ثم قرأ امیرالمومنین این آیه را بقیه مما ترک آل موسی و آل هارون، سوره مبارکه بقره است آیه 248 راجب قضیه طالوت هست که گفتن از کجا بفهمیم که ایشون فرمان روای ماست، پیامبرشون فرمود که این تابوت را می آورد، این جعبه را می آورد و در او این اینها هست، این مطالبی که از آل موسی آل هارون اونجا از اینا شاهد بعد رهبری ایشون فرمود. و انا من رسول الله به منزلت هارون من موسی و العلم فی عقبنا الى ان تقوم الساعه. باز در یک حدیث دیگری می فهمیم، این بهار بود این که خواندم، بهار الانوار جلد 26 صفحه 64 63 و 64. در حدیث دیگری امام امیر المومنین به طلحه فرمود یا طلحه ان کل آیت انزلها الله علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم عندي، هر آیه‌ای که خدا به پیغمبر نازل نزد من هست به املاء رسول الله صلی الله علیه و سلم و خطی به یدی خودم نوشتم و تعلیل کل آیتن. این حالا اصل آیات، اصل آیات را که نازل شده من نوشتم، علاوه و تعلیل کل آیتن انزلها الله علی محمد صلی الله علیه و آله و کل حلال و حرام او حد او حکم تحتاج الیه الامه الى یوم القیامه. همه اینها هم نزد من هست، اندی مکتوب به املاء رسول الله صلی الله علیه وسلم و خطی به یدی حتی عرش الخط. قالت حلحه، تعجب کرد، کل شیء من صغیر او کبیر او خاص او عام او کان او یکون الى یوم القیامه فهو مکتوب عندك. یعنی طلحه دیگه تعجب کرد و همه اینا نزد شما هست؟ قال نه و رسول و سوا ذلک، بیش از اینها، اینا هست بیش از اینها، و سوا ذلک ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اثر الیه. غیر از اینایی که نوشتم، اینا منابع علم است، مثلا یک وجه نیست، اونی که املا شده من نوشتم، همون کتاب جامعه این که معروف هست، طول ها سبعون ذراع هم هفتاد ذرع بوده شده. حالا غیر از او یه چیزی دیگری هم هست، پیغمبر اثر الیه، این دیگه مسئلهش مسئله املا نیست، این یه طریق دیگر تعلیم هست، طریق املا و نوشتن اینا نیست، القا هست نه املا هست، طریق القا هست به اذن الله تعالی. چطور ملک فرشته الهی میاد در قلب کسی الهام میکنه به اذن الله؟ خب پیامبر که مقامش از ملک بالاتره که اثر الیه مرضهی مفتاح الف باب فی العلم، یفتح کل باب الف باب، ولو ان الامت بعد قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتبعونی و اطاعونی لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. خودشون رو بدبخت کردن برای چند سباه مقام و فلان اونها. واقعا این بدبختی آدم است دیگه، خیلی بدبختی میخواد برای دو سال و نمیدونه ها ده سال و دوازده سال و چند سال این همه وزر و وبال را خلاصه آدم بهده بگیره. این هم باز از این روایت هستن فراوان، اینا یکی دو تا سه تا ده تا اینا نیست، متواتره احادیث معنوی، حالا لفظن نه ولی به لحاظ معنا متواتره. این هم باز همین کتاب بهار بود خواندم حدیث را. ولی یک سوالی دیروز از اتحالی مطرح کردیم که اگر به راستی همه ی آنچه که لازم بوده از طریق پیامبر به امیر المومنین علیه السلام تعلیم شده، حالا یا املاعن یا القاعن، در واقع طبق این احادیث شد دو تا چیز دیگه، یعنی تعلیم النبی لعلی علا قسمین، تعلیم بالاملاع و تعلیم چی؟ بالالغا یا بالاصرار، حالا هر واجهی که بشه مناسب برش بکار گرفت. خب این پس این که میفهمن ما علممون مثلا اینجور هست، الهام میشه، الغا میشه، نقطه القلب است، نقره الاذن است، اینا دیگه دوباره چیه؟ این جالب مرحوم علامه مجلسی اینو مطرح کرده. علامه مجلسی از نوادر روزگاره. واقعا اینجور است. ما نباید یه وقت مثلا فیلسوف میشیم، محدث رو بذاریم کنار، محدث میشیم، فیلسوف رو بذاریم کنار، خلاصه فقیه میشیم، متکلم رو بذاریم کنار. اصلا اینا نیست. متکلم و فیلسوف و محدث و نمیدونم حالا عارف درست صحابی و عارف اصیلش هست، اینا هر کدام یک گوشه ای از مطلب را گرفتن، یک وجهی صفحه ای از این کتاب عظیم معارف قرآن را گرفتن. دعوا اصلا جا نداره. حالا بحث های مناقشه های طلبگی و علمی سر جای خودش ها. اما اینکه بعضی ها آدم میبینه که مثلا نستجیب بالله گاهی مثلا به علامه مجلسی میرسه، این با یه حالتی که بابا این مثلا ظاهرگرا بودن، نمیدونم چه بودن، اخباری بودن، فلان بودن، اینا نیست.
علامه در فهم احادیث اهل بیت اگر واقعا بی نظیر نباشد در طول تاریخ علمای شیعه، قطعا بدن کم نظیره. حالا من نظیره که من نمیدونم چیه، چون اینقدر که ایشون احاطه داشته به این روایات. شما المیزان علامه رو ببینید چقدر به قرآن با قرآن معنیسه، انصافا علامه طباطبایی که هر جا وارد میشه به چندین آیه میاره و اشراف داره. علامه مجید به روایات اشراف داشته، هم در مرآت هست، کسی داره مرآت رو ببینه، مرآت العقول، هم در بهار وقتی روایات در یک موضوعی مطرح میکنه که احساس میکند نیاز به یک اجتهاد داره، اجتهاد ها و اجتهاد میکنه، یعنی روایات را کنار هم میشینه، عامش، خاصش، مطلقش، مطلق اجتهادی محض میکنه. اینجا اتفاقا اینو مطرح کرده ایشان در همین باب جهات علومهم. اول یک چند تا حدیث میخونه، چند تا حدیث نقل میکنه. حالا یکیش رو بخونم بعد محض اینکه معلوم بشه بعد حدیث چطوریه که ایشون این سوالو مطرح میکنه. حدیث این هست، منصور ابن حازم میگوید به امام صادق علیه السلام اینو عرض کردم، جان عالم به قربان امام صادق و همه ائمه البته، خب همه ائمه، ولی خب حالا امام صادق میگه اون شرایط قوغا کرده، امام صادق علیه السلام واقعا قوغا کرده، هی همش امام صادق، هر جا میری امام صادق، هر جا میری امام صادق. لطف الهی، عنایت الهی اونجور بوده که شرایط امام حسین سلام الله علیه اونجور بالاخره زمین برش فراهم شد که همه میگن حسین، همه میگن حسین. بعد تو معارف که میرزی امام صادق، امام صادق. البته ریشه برمیگرده به امیر المؤمنین. میگه قلت ان الناس یذکرون، مردم میگویند ان عندکم صحیفه طولها 70 ذراعا فیها ما یحتاجون الی الناس. مردم اینجا چون چیزی میگن نزد شما یه چون کتابی هست عظیم اون تو هست و این هازاه و العلم نیست که علم، علم حسابیه، این کسی که اینقدر علم داشته باشه علم حسابی همینه. فقال ابو عبدالله علیه السلام لیس هازاه و العلم، و این حرف درست هست ولی این اون که علم نیست، هنوز هم هست. اینما هو اثر عن رسول الله صلی الله علیه و آله، این یک اثری است، نمایی تعبیر هم از اون چیزی نزد پیغمبر بوده. ان العلم الذي يحدث في كل يوم و ليله، علم این هر شب روزی افاضه میشه. ببینید علم اینه، یعنی این دوام داره، استمرار از اینکه افاضه میشه. این ها یک حدیث ها در صفحه 20 همین جلد 26 همه سه عرض کردم. شبیه این دوباره هم حدیثه، از این مضمون در احادیث متعدد آمده که هی راوی تعجب میکند که میگه این علم خیلی زیاده، میخوام من نه این علمی از این بالاترم هست. خب اقولو، حالا علامه این است، اقولو نوید ها هنا اشکالون قویزون، اینجا یک اشکال مطرح هست. و هو انه لما دلت الاخبار الكثيره الا ان النبي صلى الله عليه واله كان يعلم علم ما كان و ما يكون و جميع الشرايع والاحكام. پیغمبر اینجور بود دیگه، علم ما كان و ما يكون و جميع الشرايع پیغمبر از جانب خدا میدونست. لقد علم جميع ذلك علي، اینا را هم که تعلیم کرد به امیر المومنین، روایات اینا میگه. و علم علیون الحسن علیه السلام و حافظا، همطور از امامی به امامی این منتقل شد. فا ایو شیئن یبقا حتی یحدث لهم باللیل و النهار، این که دوباره امام میفرماید نه علم این است که یحدث باللیل و النهار، این چیه؟ بعد ایشون چهار تا وجه را میگه، چهار تا وجه رو باید میکنم. آخر وقتم عذرخواهی میکنه از خدا، میگه خدایا من اینا رو گفتم ولی اگر چیزی گفتم درست است استغفار میکنم. ببین احتیاط ها، تقوای این. حالا یه کسی تو کلمه خونده اصلا داشته جمعه بیدونه همجور رو فتوا میده، نظریه میده، اصلا بیدون احساس کتا یا میکن انیجال انها به وجود چند تا وقت. یک الاول ما قیله،
إلا العلم ليس يحصل بالسماع و قراءة الكتب و حفظها. اینه که آدم کتاب بخونه و بشنود و حفظ کند، این علم نیست. و این ذالک تقلید، این از دیگری گرفتنه. و انما العلم ما یفیز من عند الله سبحانه و علی قلب المؤمن، قلب المؤمن یومن فیومن و ساعتن فساعتن. اینه که از جانب خدا القا میشه علم حقیقیه، اینه که از دیگری نیاد. خب این تقلید گرفتن اخذه، این یه وجه هست که گفتن و یک شد بهی من الحقائق ما تطمئن به النفس و ینشرح له الصدر و تنور به القلب. اینه که لیلا و نهارا القاء به قلب میشه، شرح صدر میاره، نورانیت قلب میاره، اطمینان قلب میاره. و الحاصل ان ذالک مؤکد و مقرر لما علم سابقا. این در واقع مؤکد اون نیست که قبلا میدونه، نقشش اینه، چیز جدیدی نیست. پس این که در لیل و نهار میاد جدید نیست، اما طریقش فرق میکنه، طریقش ها شیوهش فرق میکنه، تأکید اون میکنه. یوجب و مزید الایمان اثری هم داره، والیقین والکرامه والشرف به افاضت العلم علیهم به غیر واسطه المرسلین. بالاخره یه علم نیست که از طریق پیغمبر میرد، یه واسطه بشری میخواد، حالا باره پیغمبر باشه، یه وقت نبی واسطه است. این یک وجه هست. این که من عرض می کردم چیزی زیاد نمیشه، عرض بنده این بود که اینا بیانگر این که مطلب جدیدی افزوده می شود بر معارف اسلامی که پیغمبر داشته، چنین چیزی نیست. اینا یک وجه این اصفان ان یفیز علیهم السلام تفاصیل می شود که اندهم مجملات بگیم که اونها کلیاتی بوده، این که لیلا و نهارا میاد تفصیلیه با توجه به مثلا مصادیق و اینهاست. و این امکنهم استخراج تفاصیل مما اندهم من اصول العلم، گرچه از همون اصول تفاصیل رو بتونستن به دست بیارن، اما تفصیلا خودش هم مجزا چی میشه؟ الغا میشه. اینم وجه دوم. از ثالث ان یکون مبنی علی البداء فان فی ما علموا سابقا ما یحتمل البداء و تغییره. بگیم این از این باب باشه، اونی که قبلا بهشون تعلیم شده احتمال بداء داره، احتمال تغییر داره. فاذا الهموا بما غیر من ذالک بعد الافاضه على ارواح من تقدم من الحجج او اکد على ما قل علم و بانه حتمیون لا یقبل التغییر. حالا اینه که بعدم میاد به طور جزمی میشه، قطعی میشه، پس یه چیز جدیدی میشه، کمن نها سیفه. این وجه سوم اینه که اینی که تعلیم میشود یک وجه جدیدی برای امام داره، یک جنبه جدیدی. اون این هستش که دیگه این تغییر پذیر نیست، این دیگه قطعیه، این دیگه حتمیه، دیگه بدانه‌پذیره. این هم یک بیان. ایشان میگه چهارم که به نظر من درست‌تر میاد علامه، وجه چهارم اینه، میگه الرابع کما هو اقوا عندي، این قوی‌تر از اونایی که گفتم. و هو، حالا ببین بیان علامه چیه، انهم علیهم السلام فی النشأتین سابقا علی الحیات البدنی و لاحقا بعد وفاتهم ائمه، هم قبل از این حیات نشه هم بعد از این حیات دنیوی، یعرجون فی المعارف ربانیه الغیر المتناهیه، معارف الهی مدارج غیر متناهی و این تعالی و تکامل وجود داره، علی مدارج الکمال اذ لا قایت لعرفانه تعالی و قربه، برای عرفان حق و قرب حق حد یقف نیست، چون غیر متناهیه، چون غیر متناهی است مقصود و مطلوب، طلب هم غیر متناهیه. ببینید این بیان دقت کنید، چون مطلوب و به اصطلاح معروف، المعروف و المطلوب غیر متناهی است فی الکمال و الجمال. خب این طلب هم، این طلب و عرفان هم چی میشه؟ میشه غیر متناهی. اینجوری است ها، این بیان علامه مجلسی اینه. بله. اذ لا غایت لعرفان تعالی و قربه، غایت نداره که بگیم دیگه رسید به آخر تمام شد، این سیر ادامه داره. بله. و یظهر ذلک من کثیر من الاخبار، فمن این از خیلی از روایات استفاده میشه. و ظاهر انهم اذا تعلموا فی بدو امامتهم علما، ظاهر است که ائمه وقتی در بدو امامتشون علمی برای آنها حاصل میشد، لا یقفون فی تلک المرتبه و یقصر لهم بسبب مزید القرب و طاعات زوائد العلم و الحکم و ترقیات فی معرفت رب تعالی. و کیف لا یقصر لهم، چگونه برای اونا این مراتب نباشه؟ و یحصل ذلک لسائر الخلق مع نقص قابلیتهم، دیگران که قابلیتشون ناقصه اینا رو دارن و استعدادهم، فهم علیهم السلام اولا بذلک و احرا. و لعل هذا احد وجوه استغفارهم و توبتهم، یکی از وجوه این که ائمه توبه میکنن استغفار میکردن، فی کل یوم سبعین مره و اکثر، از عند عروجهم الى كل درجه رفیعه من درجات العرفان يرون انهم كانوا في المرتبه السابقه النقصان فيستغفرون منها ويتوبون الى الله تعالى. وهذه جمله ما حل في حل هذا الاشكال ببالي، اینایی که گفتم به ذهنم خطور کرده در حل این اشکال. و استغفر الله و استغفر الله مما لا یرتضیه من قولی و فعالی. من بالاخره اگر چیزی گفتم خلاف رضای حق باشه دیگه توانم بیش از این نبوده، خواهی میکنم. حالا معلوم نیست، اینا عرض کردن که مسئله مهمه، یعنی ببینید جای تحقیق و تتبع اینا و تأمل زیاد داره. پس خلاصه حرف این شد که ما به عقاید علمای شیعه که نگاه میکنیم، شیخ بوفید و شیخ صدوق الی بقیه علما، حرفی نگفتن که آقای دکتر سروش آمده است از حرف اونا استفاده کرده که امامت شیعه دلالت میکند بر این که اسلام تکامل پیدا میکنه. اونا که میگن ما هرچی که میگوییم قرآن است، بیان حقایق قرآن است، قرآن هم که اولین کسی که میدانست پیغمبر بود که رأس راسخ میکنه، پس چیزی زائد نمیارد. روایات هم که همین را میگه. این رو من تکمیلا دیگه این بحث دیروز رو دوباره اش برگشتم، این مقداری از نظر روایات و اینها هم ببینیم مطلب را. این حرف واقعا یه حرف پیش پا افتاده بسیار بسیار حساب نشده است. حالا چطور به ذهن آقا رسیده خدا میداند. برای جلسه بعد انشاءالله یک کلمه به بخشی را عرض میکنم روش فکر کنیم. آقای دکتر سروش میگوید که با این نظر من بحث فرق در اسلام هم دیگه تفسیر میشه. فرق در اسلام، شیعه و سنی و معتزله و اشعریه و نمیدونم زیدیه و غیره و غیره. این میگه یه چیز طبیعیه، چون دین اسلام در زد و خورد پیدا شده، در زد و خورد هم ادامه داره. این عجیب است. قبلا هم گفته که چون دین اسلام تدریجا پیدا شده، تدریجا هم تکامل پیدا میکنه. این استدلال های از کجا پیدا کرده؟ میگه بله، چون که دین اسلام در زد و خورد خاطر شده است، طبعا طبیعی است که باید همیشه هم زد و خورده ها باشه دیگه، تا آخر باید بشه خورده فرده فرده خواهند تو این رو روش فکر فرمایید. تا ظاهر آقای اشراقی هم ظاهر هم کتاب های آوردن میخوان به آقایون بالاخره بله تقدیم به فرمایید. میگه من عرضم تمام، کتاب ها را بله آقایون